بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحثمون در جمع عرفی بود. جمع عرفی بحث کردیم و مصادیقی براش مشخص کردیم و بحث اخیرمون در دوران ام بین تخصیص و نسخ بود که به اینجا کشید و کلام مرحوم محقق عراقی مطرح شد. بله بله، بله. بله بله، بله بله. عنایت بفرمایید، ما وقتی میگیم ما بحثمون در این است که اصلا مرحوم محقق عراقی که مطرح کرد و قصه تحقیق مطرح شد، اصالت الجهر رو ایشون معیار گرفت که در اینجا در دوران امر، دوران امر حقیقتا بین اصالت الجهر و ظهور میشه، نه بین ظهور و ظهور. این نکته اصالت الجهر، اینو بهش عنایت بفرمایید. اصالت الجهر که ما میگیم یک اصل عقلایی است، ربطی به مذهب و شرع هم نداره، اصل عقلایی. این اصل میگه متکلمی که داره صحبت میکنه، این صحبتش قصد جد داره و این صحبتی هم که میکنه هر اثر عقلایی میتونه برش مترتب بشه، الا اینکه قرینه‌ای قائم بشه، صارف باشه، و الا کلامی که میگه کلامی است که موضوع اثر آثار عقلایی است دیگه. توجه میفرمایید؟ حالا در مثل تقیه ما دو تا مراد داریم. شما این عنایت رو میخواید بفرمایید. دو تا مراد داریم. یک مراد واقعی است. در مراد واقعی وضوع همونی است که هست، تفاوتی نمیکنه. یک مراد، مراد ثانوی است. مراد ثانوی این است که علی ابن یختین در این ظرف خاص اینجوری جانش محفوظ میمانه. این مراد ثانوی است. توجه فرمودید؟ یا اینکه امام زراره رو تخریب میکنه، مراد واقعی تعظیم زراره است، این شکی درش نیست، تعظیم علمه، تعظیم وفا و صفایی است که در زراره هست. اما یک مراد ثانوی اینجا پیدا شده و اون این است که منشأش هم اینه که او در معرض خطره. حالا من دو تا مراد دارم، یک مراد واقعی، یک مراد ثانوی. الان که من میخوام صحبت بکنم، دارم زراره رو تخریب میکنم، به علی ابن یختین میگم اینجور وضو بگیر، این اظهار من بر اساس مراد واقعی نفس الامری است یا مراد ثانوی؟ مسلم مراد ثانوی. اما وقتی که این مراد ثانوی رو دارم اظهار میکنم، خوب عنایت بفرمایید، اظهار میکنم، این اظهار، در این اظهار من قصد جد دارم یا قصد غیر جد دارم؟ عرض منو عنایت بفرمایید. ببینید، من اینا رو عرض کردیم. ببینید، دو تا مراد من دارم، اینو بهش عنایت بفرمایید. یک مراد واقعی نفس الامری است. در این مراد واقعی نفس الامری همه احکام سر جای خودشه، از جمله وضو. درست شد؟ وقتی به زراره میگم اینجور وضو بگیر، یا این شخصی که رفته با اونها میخواد زندگی کنه چاره ای نداره، بهش میگم اینجور وضو بگیر. این مراد ثانویه، این مراد ثانویه، این شکی که درش نیست، اینو بگذاری کنار. من آمدم الان میخوام اظهار بکنم این مراد رو. وقتی من اظهار میکنم تخریب میکنم الان زراره رو در جلو جمعه. این تخریبی که من میکنم اظهار، خوب عنایت برز من بکنید، اظهار، اظهار مراد اولی واقعی نفس الامریه یا اظهار مراد ثانویه؟ مسلم مراد ثانویه، درست شد؟ مراد اولی که نیست. آیا این اظهار من جوری هست که عقلا برش اثر بار بکنند؟ اظهار برا همینه، یعنی کلامی که من میگم از من صادر میشه باید عقلا به ما هم عقلا ترتیب آثار بدن بهش. اگر ترتیب آثار ندند فایده ای نداره، این مراد ثانوی اثری نداشته. ولذا تفاوتی که ما در اینجا داریم اصالت الجهه، عرض کردم ما حتی عرایزی که من کردم با نوشته خودم هم متفاوت بود، اینم آقایون عنایت فرمودن. این مسئله‌ای که ما داریم اصالت الجد در هر دو جا، چه در تخصیصش چه در نسخش چه در تقیهش، هیچ تفاوتی نمی کنه. اونی که تفاوت می کنه در مراده. ما در تقیه مراد واقعی نفس الامری رو اظهار نمی کنیم، بلکه مراد ثانوی رو اظهار می کنیم. طبق مبنای خود مرحوم آزیای عراقی در امر، اظهار اعتبار نفسانی دیگه، امر اظهار، اون اعتباری که در نفس میاد اعتبار مبرز، ایشون میگه اعتبار مبرزه. من وقتی لفظ میخوام به کار ببرم یعنی مبرز اراده من باشه. مبرز کدام اراده؟ اراده واقعی نفس الامری یا اراده ثانوی؟ مبرز اراده ثانوی منه و این باید اثر داشته باشه تا تقیه صدق بکنه. اگر من حرفی بزنم که موضوع آثار عقلایی نباشه، یعنی اثری خارجن برش مترتب نمیشه. غرض از تخریب زراره این هست که خارجن اونو به عنوان وکیل تام آقا امام صادق نشناسن و این حاصل میشه. به چی حاصل میشه؟ به این اظهار من. پس در اینجا قصد جدی هست، داعی جد هست. اختلاف ما با سیدون الاستاد هم در اینجاست. ایشون میفرمایند در تقیه داعی جد نیست، ما میگیم داعی جد هست. اختلاف فقط در مراده. من چه در بیان احکام اولیه داعی جد دارم، وقتی هیچ مشکلی نیست دارم حکم عرضه میکنم، داعی جد دارم. چه وقتی که دارم اظهار تقیهی میکنم داعی جد دارم. داعی جد دارم یعنی چی؟ یعنی اصالت الجهه. اصالت الجهه یعنی کلامی که صدر عن المتکلم، این باید موضوع آثار عقلایی باشه. بسیار خوب. مولانا اراده رو شما فرق بگذارید. یک، ببینید شما اراده رو نمیتونید تفکیک کنید. اراده دو تا اراده است، یه اراده واقع، اراده امر نفس الامری، مراد مصلحت واقعی نفس الامری است. یک وقت مراد مصلحت ثانوی است. کدومشو داره امام ابراز میکنه؟ کدومشو؟ اگر مراد ثانوی رو داره ابراز میکنه، اگر قصد جد نداشته باشه اینجا اصالت الجهه جاری نشه، یعنی آثار خارجی برش مترتب نشه. بابا اون کسی که در محضر امام نشسته اینو میفهمه که زراره آدم بدیه، میفهمه یا نمیفهمه؟ قصد، مولانا قصد نداره
بسیار خوب، شما اصالت الجهه ثانوی بگیرید. این من یعنی میتونم این جعل اصطلاح بکنیم، اصالت الجهه ثانوی و اولی نداره، مراد که ثانوی و اولی داره. اصالت الجهه اصل عقلایی است، نه کار به دین کسی دارن نه مذهب کسی. میگن یه آدمی که داره حرف میزنه این کلام از دهنش صادر شد ما اثر بار میکنیم برش، این اصالت الجهه است. آیا این معنا در بیان تقیه امام وجود داره یا وجود نداره؟ اونی که در محضر امام نشسته باید از این کلام امام تأثیر بگیره که زراره آدم بدیه، و بعد بره بیرون بگه، و بعد زراره به عنوان وکیل مورد اعتماد امام معرفی نشه. این اثر عقلاییه. اگر امام قصد جدی نداشته باشه که این اثر عقلایی معنا نداره. قصد جدی هم که ما میگیم یعنی اصالت الجهه. این اصالت الجهه اینجا هست و جز جریان اصالت الجهه معنا نداره تقیه گفتن. ولذا نه، ظاهر سازی من کار ندارم. امام این کلام از دهن مبارکش خارج میشه یا نمیشه؟ اصالت الجهه اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ اصالت الجهه عقلایی جاری هست یا جاری نیست؟ بستگی داره. ها خیلی خوب، پس چی؟ چی؟ نه ببینید آقایون، این تصویر ببینید آقایون، یه مشکل که ما داریم، وارد بحث تقیه شدیم و کامل نتونستیم بحثش بکنیم. ببینید یه مشکل که ما داریم، امام عنایت فرمایید، امام صلوات الله و سلامه علیه یقینا مرادش تخریب زراره نیست. مسلم مراد امام این نیست که این وضو صحیحه، این وضو جعلیه، این شکی درش نیست. اما ما در اینجا چی داریم میگیم؟ گفتیم دو تا مراد داریم، یک مراد واقعی نفس الامری، یک مراد ثانوی، شما بگید ظاهری، هر چی اسمش رو میخواید بذارید. این در مراد، وقتی من دارم اظهار میکنم، اظهار که میکنم، اظهار میره داخل در بساط عقلا، دیگه شرعی نیست. اظهار من اظهاری است که شوخیه یا جدیه؟ جدی به این معنا که موضوع ترتیب آثار عقلاییه. اینو بهش عنایت بفرمایید. این اظهار من اظهاریست که عقلا اثر بار میکنن یا نه. یعنی من این اظهار رو وقتی به علی ابن یختین کردم بر طبقش عمل میکنه یا نمیکنه؟ اگر عمل میکنه پس اصالت الجهر رو گرفته عقلایی. من وقتی گفتم زراره آدم بدیه در این جمع، این جمع بیرون که رفتن از زراره بدگویی میکنن یا نمیکنن؟ این اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. اگر بدگویی میکنن این اثر عقلاییه و امام همین رو میخواد، امام همین رو میخواد که اینا بشنون برن بیرون نقل بکنن زراره اینجور پیش یه عده معرفی بشه بعد به حکومت برسه. امام اینو میخواد. پس این ما بگیم امام قصد جدی نداره در اینجا. اگر قصد جدی نداشته باشه اثر محقق نمیشه. حالا شوخی خیلی خوب، بله بله، عرضی نیست، بله. حالا علی حال ببینید، حالا عرض ما رو شما عنایت داشت بفرمایید دیگه. بر حال ببینید شما، بله ببینید شما، شما مولانا شما میخواید بفرمایید امام در اینجا داعی جد نداره. داعی جد نداره اگر میخواید بگید، یه اصطلاحی باید درست کنید مقابل اصالت الجهه عقلایی. ما بحث غیر عقلایی که نمی کنیم. کلامی که از انسان صادر میشه باید موضوع ترتب آثار باشه. ولذا اینجا تقیه و غیر تقیه، بیان حکم واقعی و بیان حکم واقعی، تفاوتش در اون مراده. مراد واقعی نفس الامری داریم و مراد ثانوی داریم. من گاهی مراد واقعی رو ابراز میکنم، گاهی مراد ثانوی رو اظهار میکنم. اگر مراد ثانوی رو اظهار میکنم اصالت الجهه محفوظه، لولا اصالت الجهه نه آقای علی ابن یختین به این حرف عمل میکنه، میگه امام شوخی میکنه، امام هزل فرموده، نه اون آقا تخریب زراره رو میگیره، من هر چی تخریب کنم او میخنده، میگه بی خود میگه. این نیست که اگر در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه در بیان و اظهار از نظر جهات عقلایی و معیارهای عقلایی تفاوتی وجود نداره، اصالت الجهه به این میگیم. این اصالت الجهه اگر بخواد در این کلام محفوظ باشه، یعنی ما صدر عن الامام یلزم که موضوع ترتیب آثار عقلایی باشه. آثار عقلایی چیه؟ که این حرفو جدی بگیرن بهش عمل بکنن. این غرض امام از تقیه هم همینه، یعنی باید افرادی اونایی که مورد نظر هستن این معنا رو جدی بگیرن بهش عمل بکنن تا مقصود حاصل بشه. اما آیا امام داره بیان میکنه مراد واقعی رو؟ نخیر. ولذا اون کسانی که اشکال شما، اون کسانی که اهل فنن، فرض کنید امام داره تخریب میکنه زراره رو، محمد ابن مسلم هم تو مجلس نشسته، محمد ابن مسلم خالیشه، این بیان برای محمد ابن مسلم نیست، این بیان برای افراد خاصه، تخصصا اون خارجه، توجه می فرمایید. اما افراد عام باید به این بیان ترتیب اثر بدن که تقیه محقق بشه. پس اصالت الجهت تمامه. این که ما میگیم قصد جد، مرادمون این اصالت الجهه هست. بله شما بیاید درست بکنید که امام در واقع نمیخواد اینو بگه، درسته؟ بگید امام مسلم مراد جدیش این نیست، این درسته، همه اینا درسته. اما الانی که میخواد این اظهار رو بکنه، این اظهار حکم تقیه ای، اینجا اصالت الجهه عقلایی میاد جاری میشه، میگه این امام انجدن داره این حرف رو میزنه، این عقلاییه، انجدن این حرف رو میزنه به لحاظ اینکه آثار عقلایی خارجن مترتب بشه، و اگر این آثار عقلایی خارجن مترتب نشه تقیه محقق نمیشه، تقیه محقق نمیشه. افرادی هستن که اینجا اونایی که محضر امام نشستن این رو مراد جدی امام میگیرن یا مراد شوخی امام؟ مراد جدی میگیرن، حالیش نیست، این نشسته افراد عادی هستن، تقیه هم برای همین هست که اینا برن نقل بکنن. این باور میکنه، وقتی باور میکنه میره به دیگران میگه، نقل میکنه میرسه به دستگاه. این مرادیست که امام به عنوان مراد ثانوی داره، همین رو میخواد اظهار بکنه. اگر همین رو میخواد اظهار بکنه این اصالت الجهه هست، اصالت الجهه عقلایی. ولذا ما میگیم قصد جد، حتی دایی که در کلام سیدنا الاستاد بود، دایی یعنی چی؟ دایی یعنی انگیزه. انگیزه من برای این بیانی که اظهار میکنم این انگیزه جدیه یا غیر جدی؟ این انگیزه جدیه، منتها این انگیزه جدی حاکی از مراد واقعی نفس الامری نیست، بلکه حاکی از مراد ثانوی است. بحثی که ما داریم بین تقیه و غیر تقیه در اون مراد، نه در اظهار. در اظهار شما بگید قصد واقعی امام این نبوده، بسیار خوب، قصد واقعی امام مسلم تخریب زراره نیست، اما قصد واقعی یه داستانه. این اظهاری که امام می‌فرماید و اصالت الجهه عقلایی درش جاری میشه این داستان دیگه است. این باید اثر داشته باشه، اثر نداشته باشه تقیه صدق نمی‌کنه، تقیه معنا نداره. تقیه یعنی خارجن باور کنن. عرض کردم ما تو تلویزیون به مهر سجده میکنیم، بعد عرضم به حضورتون که اونجا که میریم تو مکه مثلا میخوایم به اونا بگیم ما مثل شما نماز میخونیم سجده میکنیم، خب اون میدونه که من چیکار، این تقیه نیست که. جایی تقیه هست که طرف اثر بار بکنه، باور بکنه، ولذا ائمه در طول تاریخ، تاریخ زندگیشون مذهب رو با این تقیه حفظ کردن، این تقیه‌ای که در مقابل افراد ارزم حتی بالاتر از این وجود مقدس ارزم به حضورتون که امام صادق، خب امام صادق شخصیتش معلومه که چیه، امامتش معلومه، طبق نقل صحیح ما دلمون می‌خواست این روایت صحیح نباشه اما نشد صحیحه، وای میسه مقابل منصور و میگه السلام علیک یا امیر المؤمنین. خب این واقعیت داره دیگه. آیا در اینجا اون طرف میپذیره یا نمی؟ خب پذیرفته در یه حدی که امام سلامت بونده. این رو در نظر بگیرید، ما بحثمون در تقیه با غیر تقیه در مراد کلام ان غیر تقیت صدر ان مراد واقعی نفس الامری، مراد واقعی مصالح و مفاسد نفس الامریه واقعی احکام، اما کلام تقیعی صدر ان مراد ثانوی، نه مراد نفس الامری، نه مراد واقعی، مراد ثانوی چیه؟ مختلفه، حفظ جانه، حفظ کیانه، حفظ هویت شیعه است، حفظ جمعیه، اینا مختلفه اما مراد ثانوی است. ولذا کلام گفتیم این رو مرحوم صاحب کفایه میگه، کلام که ما میگیم این انشائه، این انشاء یک مرتبه قبل از خودش داره، مرتبه قبل از خودش مرتبه ملاکه، آخون میگه دیگه صاحب کفایه، چهار مرتبه حکم داره، ملاک، انشاء، فعلیت، تنجس. الان که امام داره انشاء میکنه یعنی تکلمه به کلامه، این انشاءه، مرتبه قبلش چیه؟ ملاکه. در اون ملاکه که تقیه و غیر تقیه فرق میکنه، یعنی در مرتبه قبل از جعل و قبل از انشاء، اونجا یا مراد واقعی و نفس الامریه یا مراد ثانویه. اگر مراد ثانوی شد، امام انشائی که میکنه بر اساس همون مراد ثانوی، و انشائی که از مراد ثانوی میکنه به داعی جده، یعنی چی؟ یعنی جدن داره اون مراد ثانوی رو بیان میکنه، نه هزلن. مراد جدی اینه، امام جدن و ان جدن داره اون مراد ثانوی رو ابراز میکنه. اینجا هم خارجن بین عقلا اصالت الجهه هست، حمل کلام متکلم علی مراده الجدی. امام هم جوری بیان میکنه که متکلم حمل کنه کلامش رو بر مراد جدی. اینجور نیست؟ این میشه اصالت الجهه. احسن توم، احسن، تأکید این مطلبه، امام این مراد رو داره اظهار میکنه. ولذا ما اگر بیایم بگیم انشاء تقیه‌ایه اما صدر عن مراد نفس الامری، درست نیست، کذبه. اگر ما در اینجا بگیم مراد ثانوی باشه اما امام میخواد حکم واقعی رو بیان بکنه، این هم نمیشه، تبعیت داره. آخوند رضوان الله علیه این معنا رو داره که این مراتب حکم رو که ما بیان کردیم، مرتبه اول مرتبه ملاک، مرتبه دوم مرتبه انشاء، بعد فعلیت، بعد این تعبیر رو داره که هر مرتبه ای سمت علیت داره نسبت به مرتبه بعد. یعنی اگر اینجا مراد و ملاک مراد ثانوی شد، این علیت داره برای انشاء، برای انشائش، و معنای این که علیت داره یعنی معلول نمیتونه تخلف بکنه از علت خودش. شما در اینجا میخواید بیاید این اظهار رو یه جوری بگیرید که این تخلف از مراد ثانوی میشه، دیگه اظهار مراد ثانوی نیست. اینم که امام در اینجا قصد جد نداره، قصد جد که ما میگیم معناش رو توجه کنید، اینو عرض کردیم، قصد جد یعنی کسی که میشنود حمل کند بر مراد جدی. اصلا اگر این نباشه تقیه اتفاق نمیفته، تقیه صدق نمیکنه. باید اون کسی که این کلام رو از امام میشنوه حمل کنه بر این که مراد جدیش همینه و الا لغویت پیش میاد. نه ببینید او جداست، اینا قاطی نه، اجازه فرمایید با آقا صحبت داشتیم، اینا جداست. اما یه افرادی تخصصاً از مورد خطاب خارجن. ببینید من وقتی دارم خطاب میکنم، الان خطاب میکنم به علماء عدول، وقتی خطاب به علماء عدول هست فساق تخصصاً خارجن دیگه، مثلا بیرونن. اینجا یه افرادی در باب تقیه، اینجا امام به علی ابن یختیم میفرماید، اما اون کسی که از صحابی امام هست تو خانه امام نشسته مشکلی نداره، خطاب به اونم هست، علی ابن یختینه. در جاهای تقیه افراد متعلق خطاب افراد خاصن، ولذا عرض کردم ممکنه محمد ابن مسلم هم نشسته باشه اونجا. حتی بعضیا بین خاص و عام، من بعضی ها هستن دیگه، نه خیلی خاص خاص شدن نه عام عامن، ولذاش در محضر امام بودن، این اتفاق افتاده، میدونه مقام و شأن زراره رو، وقتی این کلام به اصطلاح تکذیب رو از امام میشنوه، بازم آدم خوبی بوده، صبر کرده همه برن، وقتی امام تنها میشه میاد اعتراض میکنه، میگه آخه کسی بهتر از زراره برای شماها کار میکنه، چرا خرابش میکنه اینجوری به قول ماها، چرا مثلا قدرشو نمیدونی؟ خب او خیال میکنه امام هم مثل خودشه، اون وقت امام او رو تبیین میکنه براش که علت این که من این کارو میکنم چون زراره اوج گرفته، وقتی اوج گرفته در معرض خطره، چون دیدید وقتی یکی اوج میگیره نمیتونن ببیننش، حالا اونجا این زراره رفته بالا، حالا که رفته بالا تحمل نمیشه، من میخوام یه قدری از این بالا بیارمش پایین تر تا قابل تحمل بشه، اینو میگه امام. این برای کی میگه؟ برای اون کسی که متوسطه بین خواص و عوامه، توجه فر. اما خواص محمد ابن مسلم نشسته باشه، دقیق، حتی محمد ابن مسلم اونجا جلو دیگران یه لبخندم نمیزنه که بگه من فهمیدم و امام این نیست، اینم نیست، اونم حالیشه. اما غرض اینه، من در این قصه به خصوص بخواستم این نکته رو بگم که حالا این انقلاب نسبت نمیدونم بحث چی شده، دو سه روزه هی بخوایم وارد بشیم، عرضم با حضورتون که مسئله پیش میاد، این که تمام کنیم این رو عنایت بشه فرمایید. ببینید تقیه، تقیهی که ما میگیم تقیه، مراد دیگه، مرادیست که امام بیان میکنه، مراد ثانویست، مراد ثانوی، ولذا گفتیم ماهیتاً با نسخ فرق میکنه، چون حکم منسوخ مراد اولیست منتها مقید به زمان. اشکالی هم که بر مرحوم محقق عراقی داشتیم در این بود. اما تقی در تقیه مراد ثانویست، در غیر تقیه مراد واقعی نفس الامریست، اما مراد که ثانوی شد دقیق شما طبق قواعد اصولی وحش بکنید، وقتی مراد ثانوی شد این اراده مقام منات این جعل انشاء میکنه، مولد انشاء، علت انشاء، انشایی که خارجن میشه، انشاء باید یلزم بر طبق این مراد ثانوی باشه، و معنای این که این انشاء بر طبق مراد ثانوی باشه یعنی چه؟ یعنی امام جوری مطلب رو بیان بکنه که طرفی که میشنوه حمل کنه بر مراد جدی امام. این رو اگر اسمش رو میگذارید قصد جد، قصد جد، دایی جد، دایی جد، ما وحشتی نداریم، امام به دایی جد میگه، اما این مطلب برآمده از ملاک ثانوی را، این رو به قصد جد داره میگه. طرفم حمله بر جد میکنه، بشم عمل میکنه، اون وقت نتیجه تقیه محقق میشه. ولذا تقیه رو یه عده که حالیشون نمیشه تقیه چیه، به دروغ، به کذب،
به ریا. خب الان هست دیگه، این چیزا تلویزیونای وهابیا رو گوش میکنید چون حالیشون نیست. تقیه اینجا شما تمام این، حالا شیعه که نیستن، این کمونیستا، عرضم به حضورتون که الان دیگه تو دنیا خیلی بساطشون جمع شده، اما قبلا خیلی بساط داشتن. این ایران ما یه مقدار یادمونه، این روشنفکرا دانشگاه یا همه چپی بودن، همه اصلا سوسیالیست یه چیزی بود، کلی افتخارم داشت، مخصوصا چین و ماو که آمده بود او دیگه افتخارش بیشتر بود چون مسلکش با مسلک شوروی اون وقت فرق میکرد. اینا مخفی کاری یکی از اصول اولیه‌شون در کار در اجتماعه. این وابسته بود حتی در زمان گذشته، زمان قبل از انقلاب، اینا داخل ارتش شاه شده بودن، همین کمونیستا داخل ارتش شده بودن، روش کرده بود، رفته بود به مقامات بالا و رده‌های بالای نظامی رسیده بود، بعدن کشفش کردن. این چجور رفته بالا؟ این چجوری رفته بالا؟ جز با تقیه میشه؟ یکی از اصول اساسی برای جمعیت‌هایی که اقلیتن، در معرض خطرن، در مقابل حکومت ایستادگی دارن، پنهانکاریه. این کاری که در شیعه هست از اصول اولیه انسانی بوده، قبل از اسلام هم بوده، ولذا شیعه از اول در معرض خطر بود، در معرض خطری که ریشه رو میخواستن بزنن. وقتی منصور میگه ببینید امام صادق، خب منصور تازه سر کار آمده، بنی عباس، صفاح برادرش یه کمی آدم حالا شاید سلبی هم بود، راه میامد با امام صادق. منصورم اوائل جونی نداشت، وقتی جون گرفت اینا توقعشون این بود ما که خلیفه هستیم همه عالم باید تابع ما باشه، اما میدید یه امام صادقی هست که کل دلها متوجه اونه. امام صادق جون داشت، ریشه داشت، نمیتونست کاریش بکنه، نمیتونست بزنه بکشه، و الا برای او کاری نداشت یه جمعی رو بفرسته حمله کنن خانه امام، امام رو بکشن. این که نمیتوانست، یعنی براش بد میشد، سنگین تمام میشد. ولذا اینقدر از امام صادق احساس خطر میکنه، میگه ببینید چه کسی رو وصی قرار داده، بلا فاصله گردنشو بزنید. خب اینم آبروریزی داره، اما حاضر بود آبروریزی رو بخره، بزنید گردنشو. وقت امام صادق بیاد اینجور وصیت میکنه، حالا اینجور که وصیت میکنه با میگیم امام صادق شوخی کرده، قصد جد نداشته. بسیاری از جمله خود حاکم مدینه وقتی بهش گفت اجازه بفرمایید، وقتی به حاکم، بله شما عرض منو اصلا عنایت نمی کنید، شما حرف خودتون رو تکرار می کنید، عرض منو توجه کنید. جوری امام این وصیت رو عنوان فرموده که حاکم مدینه این قبول کرده، پذیرفته، باور کرده. وقتی منصور بهش میگه چرا نزدی بکشی وصی امام رو، میگه وصی امام یکی منم یکی خودتی. باور کرده. باور کرده یعنی چی؟ یعنی ترتیب اثر عقلایی داده شده. اگر امام این غرضش نبود، غرضش ترتیب اثر عقلایی خارجی و اصالت الجهن نبود، خب فایده چی بود که بگه؟ در حالی که همون وقتی که گفت، خب همه از وصیت خبر نداشتن، خیلی از کسانی که عرض کردم تا وصیت رو شنیدن بدون تأمل، جای تقیه نبود اونجا اظهار کردن. ابو حمزه سومالی اونجا نشسته بود بالای منبر تدریس داشته، آمدن بهش گفتن امام صادق فوت شده. خب چند روز معمولا طول میکشه تا خبر به مدینه برسه، اونجا تا گفتن امام صادق فوت شده سوال کرد وصی امام کیه، گفت امام 6 تا وصی تعیین کرده، عبدالله افتح، عرض منصور خلیفه فرموندار، حمیده خاتون زوجه ایشون، زوجه محترمه ایشون. اینا شروع کرد شمردن، یکیشم موسای کاظم. این همینجور که شنید گفت الحمدلله خداوند امام رو برای ما مشخص کرد، بعد رو کرد به اون اصحابش گفت اماممون آقا موسی بن جعفره. خب گفت صاف. این او تخصصا خارج بود، اما غیر او
امام برای اونها به قصد جد گفته، قصد جد عقلایی ما داریم میگیم، اصالت الجهه هم جاری شده، اثر عقلایی هم بار شده، نتیجهش هم این بوده شیعه محفوظ مونده تا الان دست ما رسیده، این تفکر محفوظ مونده. من فکر کنم کافی باشه دیگه در تقیه، انشالله فردا دیگه حسن شروع کنیم انقلاب نسبت. خیر است انشالله. سلام.